سال آخر آیا آماری دارید از میزان استقبال به هر حال والدین از این جلسات انجمن اولیا و مربیان در شرایط امروز نسبت به مثلا بگیم 10 سال گذشته چقدر وضعیت بهتر شده؟
بله با توجه به حالا آمار دقیق و عددی رو خب باز هم بحث کار شده که ما نمی‌تونیم خیلی دقیق من میگم جایگاه من اجازه نمیده که من در این زمینه بخوام توضیح بدم، اما با توجه به فعالیت‌های پیچیده‌تری که نسبت به سال‌های گذشته داره انجام میده، چه در سطح مدارس، چه در سطح مناطق و همکاری بیشتر اولیا به دلیل دغدغه‌مندیشون، من اینجا میخوام یه پرانتز باز کنم، ای کاش هر اولیای بزرگواری که به عنوان نماینده انجمن اولیا و مربیان این وظیفه رو در خودش حس میکنه که قراره بره و به عنوان نماینده اولیا در جمعی قرار بگیره، نگاهش کلیتر باشه و به مصالح کلیه دانش آموزان، حالا اگر بله. در سطح مدرسه در سطح منطقه و یا در سطح شهر تهران یا هر شهری که هستن، یک نگاه کلی به این داستان انجمن‌های اولیا و مربیان داشته باشه. انجمن مسیر طولانی رو پیش رو داره، هر روز نسبت به روز قبل داره تلاشش رو بیشتر میکنه، انشاءالله با دید بهتر مقام عالی وزارت و انجمن اداره انجمنهای اولیا و مربیان این اتفاق هر روز بهتر و بهتر باشه.
بله سپاسگزارم از شما خانم مهندس درویشی، نماینده شورای مرکزی انجمن اولیا و مربیان مدرسه کشور، ممنون از همراهیتون با ایران امروز، با شما خداحافظی میکنم. بله خب من یه نگاهی دارم به پیامک های شما عزیزان، ازتون پرسیدیم که به رابطه میان خانواده و انجمن اولیا و مربیان مدارس چه نمره میدین؟ 3900 منتظر نمره که ارسال میکنید. خیلی هاتون نوشتین که 0 میدم، 1 میدم، 2 میدم، منهای 1 میدم و به خاطر اینکه فقط پول میخوان، و یکی از شنونده هم گفته که با پیشمونه 0915 آخرش 90 گفته خیلی دوست دارم که در جلسات انجمن اولیا و مربیان حضور پیدا کنم ولی چون پول میخوان و ما هم پول نداریم شرمنده میشیم. یه نکته رو بگم، واقعا انجمن اولیا و مربیانی وسط مقصر نیست، بحث بودجه است. وقتی مدارس دولتی ما بودجه کم دارن برای اداره امور خودشون، طبیعتا تنها جایی که حالا سعی میکنن کسب این بودجه رو جبران کنن از والدین دانش آموزان هستش، و برای همین انجمن اولیا و مربیان محوری ترین موضوعش در این سالا شده دریافت پول از والدین، و واقعا میشود گفت که مقصر نیست انجمن اولیا و مربیان، بحث بودجه است. میدونیم که در خیلی از موضوعات دیگر کشور ما با چالش بودجه روبرو هستیم، فقط حوزه آموزش پرورش نیست، ولی خب حوزه آموزش پرورش یکی از موضوعات مهمیه که باید توجه کافی و وافی بهش بشه. به هر صورت چالش بودجه در بسیار از موضوعات وجود داره، کسری بودجه کشور موضوعی که داره خودشو در همه زمینه‌ها نشان میدهد، پس نمیشود همه بار رو به دوش همه بار مسئولیت پول خواستن رو از والدین در انجمن اولیا و مربیان به دوش خود انجمن انداخت و واقعا منصفانه نیست، و اونها هم به هر حال در جهت تامین منافع مدرسه و جبران کسری بودجه دارن این کار انجام میدن. شما همچنان شنونده برنامه ایران امروز در 24 مهر ماه هستید. یکی از شنوندگان با پیش‌شماره 0912 آخرش 97 گفته قانع کننده نیست این توضیحات مهمون برنامه، فکر می‌کنم منظورشون مهمونه، نمره 0 میدم به رابطه میان خانواده‌ها و انجمن اولیا و مربیان مدارس. یکی از شنوندگان دیگه هم با پیش‌شماره 0914 آخرش 06 هم گفته نمره 0 میدم و اصلا قابل قبول نیست. خب امروز 24 مهر ماه برابر با 15 اکتبر روز جهانی نابینایان یا همون روز عصای سفید هست. در این باره میخوایم گفتگو کنیم با خانم دکتر صفاری فرد، مدیر کل پیشگیری از معلولیت ها و تلفیق اجتماعی سازمان بهزیستی کشور. سلام و عرض ادب خانم دکتر.
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. من هم به نوبه خودم روز جهانی عصای سفید رو به تمامی افرادی که دارای اختلال بینایی منجر به معلولیت هستند در سراسر کشور عزیزمون تبریک عرض می‌کنم.
خانم دکتر، شما هم بحث پیشگیری رو در واقع این اداره که دارید، شما مدیر کلش هستید، در بر می‌گیره و هم بحث تلفیق اجتماعی. در این باره برامون توضیح می‌فرمایید این تلفیق اجتماعی به چه معنی هستش؟
من هر دو شاخه خدمتتون توضیح میدم. ما بحث غربالگری اختلالات بینایی رو داریم. از یکی از برنامه‌های بسیار موفق سازمان بهزیستی هست که پیشینه 27 ساله رو داره. که ما کودکان 3 تا 6 سال رو 3 بار در سنوات عمرشون غربال میکنیم.
بله.
از اینکه اختلالات عیوب انکساری و تنبلی چشم که منجر به معلولیت میشه رو برای اینها شناسایی بکنیم که بتونیم با تشخیص به موقع و مداخلات به هنگام از معلولیت این کودکان عزیزمون جلوگیری بکنیم. خب برنامه خیلی موفقی بوده. تا الان ما حدود 58 میلیون مورد کودک رو تا حالا غربال کرد، چون هر کودکی 3 بار در واقع غربال میشه در سنوات عمرش.
بله.
و میزان شناسایی هم که شده تا الان تونستیم حدود 400 هزار کودک مبتلا به تنبلی چشم از ابتدای برنامه تا الان شناسایی بکنیم که خب با مداخلات به هنگام از معلولیت اینها پیشگیری شده. پوشش برنامه هم حدود 85% است که
بله.
پوشش خیلی خوبیه برای غربالگری و ما این کار رو انجام میدیم. کمک هزینه عینکی رو به خانواده نیازمند پرداخت میکنیم و پیگیری های لازم رو تا 10 سال انجام میدیم که مطمئن بشیم که فرد از معلولیت بیناییش پیشگیری شده. برنامه های آگاه سازی پیشگیری از معلولیت ها رو داریم که چه کنیم با بیماری هایی که منجر به معلولیت میشن، راهکارها رو ارائه میدیم و همینطور مشاوره ژنتیک رو داریم که با مشاوره ژنتیک میتونیم از بروز و شروع معلولیت در کشور جلوگیری بکنیم. این بحث قسمت پیشگیری از
معلولیت. من یه سلامی عرض کنم خدمت آقای اشکان آذرماسول از روشندلان کشور هستن. سلام و عرض ادب.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای فرخی عزیز و همه شنوندگان خوب رادیو ایران. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. من صدای خانم صفاریفر گرامی رو هم شنیدم. یه سلامی هم می‌کنم به خانم صفاریفر عزیز که انصافا در سازمان بهزیستی زحمت می‌کشن و الحق جز مدیرانی هستن در سازمان بهزیستی که به خوبی دارن کارشون رو پیش میبرن و واقعا در طول سالهای گذشته میتونیم بگیم جز مدیران موفق سازمان بهزیستی هم بودن.
آقای آذرماسول از هنرمندان عزیز کشورمون هستن.
بله، افتخار آشنایی رو داریم. من هم عرض سلام دارم مجدد میکنم، خدمت ایشون تبریک عرض میکنم در خدمت شما.
بله، من به شما آقای آذرماسول برمیگردم. اجازه بدید فقط بحث تلفیق اجتماعی رو خانم دکتر صفاریفر توضیح بدم و بعد بحث رو با شما ادامه بدیم. بفرمایید.
در بحث تلفیق اجتماعی ما هدف نهایی سازمان بهزیستی توانمندسازی افراد دارای معلولیت و ورودشون به جامعه و اینکه جامعه رو براشون دسترس پذیر بکنیم، برای اینکه بتونن مثل تمامی شهروندان از امکانات کشور بتونن استفاده کنن. ما برای این کار خب یه سری وظیفه داریم که وسایل کمک توانبخشی رو در اختیار این عزیزان قرار بدیم که تجهیزاتی هستش که اینها بتونن با کمک اون مثل عصای سفید، ساعت گویا، بریل، تجهیزات سخت افزاری، تجهیزاتی که بسیار با تکنولوژی‌های بالا هستن و مورد نیازشون هست رو در اختیارشون قرار بدیم. ما در واقع فعالیت‌های دیگه هم که داریم، ما مراکزی رو داریم که کمک میکنن به این افراد که بتونن حس‌های دیگری غیر از بینایی براشون تقویت بشه که بتونن در سطح جامعه حضور داشته باشن. برنامه طرح ارتقای توانمندی افراد رو داریم که با آموزش هایی که داده میشه کمک میکنه که اینا بتونن مهارت های ارتباطی رو پیدا بکنن و در فعالیت های زندگی روزمره شون بتونن موفق باشن. جزو برنامه های خوب و موفق ما هم بوده. بحث بعدی که وجود داره، ما جشنواره های هنری رو داریم. تئاتر معلولین هست که افراد دارای معلولیت بینایی مثل سایر افراد در این
کشف استعدادها خیلی مهمه. بله
بله در این فعالیت شرکت میکنن. هنر درمانی به نوعی خودش کمک میکنه به توانمندی شما، یکی از فعالیت هایی هست که اونها توانمندی های خودشون رو به رقابت میذارن و خیلی هم موفق بود و تونستن مقام های دیگه رو داشته باشن.
بله اجازه بدید من میخوام در همین باره و بحث حالا چالش هایی که خود نابینایان عزیز و روشندلان عزیز باش روبرو هستم از آقای آذرماسوله سوال کنم. آقای آذرماسوله اگر بخوایم یک دسته‌بندی داشته باشیم از مشکلات و چالش‌های نابینایان در کشور و آن موضوعاتی که خودتونم بارها بهش فکر کردید و یعنی در واقع این اندیشه رو دارید که راه حل‌هایی داره و نیاز هست مسئولین توجه بیشتری به این راه حل‌ها داشته باشن، این محورها و موضوعات چه مسائلی هستش؟
خدمت شما هستم آقای فرخی عزیز. به هر حال اولا که به نظرم که یک قراری با هم بگذاریم اینجا و اونم این که ما دیگه اصلا لفظ روشندل رو از ادبیاتمون حذف کنیم.
بله.
و همون کلمه نابینا به نظرم کفایت میکنه.
بله.
و دیگه کلمه دیگه ای بهش اضافه نکنیم.
درست میفهمید.
اما در باره سوالی که شما فرمودین، خب من خدمت شما عرض بکنم که به هر حال مشکلات در جامعه نابینایان یه بخشیش مربوط میشه به خوب اجرا نشدن قوانینی که ما داریم. خب
بله.
سفاری فرد در داخل استودیو هستن، در جریان هستن که ما
ایشون هم به صورت تلفنی هستن. بله بله
جان.
ایشون هم به صورت تلفنی حضور دارن در برنامه. بله بفرمایید.
ما یک قانونی داریم به اسم قانون حمایت از حقوق معلولین.
بله.
که خب این قانون خب مشخصا از سال 97 در طول این 6 سالی که تصویب شده و ابلاغ شده برای اجرا، می‌بینید که خب به درستی اجرا نمیشه و هر بار بودجه لازم برای اجرای این قانون در واقع در درجه اول تخصیص داده نمیشه و بعد که همون بودجه نیم بند رو هم حالا به طور کامل نمیدن یا در موقع مناسبی نمیدن. این دو سه سال اخیر و در دولت 13 که دیگه اصلا شاهکاری به وجود اومد و بودجه اجرای قانون با بودجه سازمان بهزیستی رو ادغام کردن که اصلا خودش سرفصل وجود سرمنشأ وجود بسیاری از مشکلات شد دیگه.
بله.
ما اینجوری واقعا نفهمیدیم که چقدر بودجه برای اجرای قانون در نظر گرفته شده و همین باعث یه مقداری به حال اتفاقات عجیب و غریب هم شد.
بله.
که این موضوع به حال باعث گله‌مندی بسیاری از نابینایان شد. ما اگر بتونیم قانونی که داریم، خب آقای فرخی
اگه بتونیم جزئی ترم در باره اون قانون صحبت کنیم خوبه که کدوم بخشش اجرا نمیشه و حالا مشکلات ایجاد
میشه. تقریبا که هیچیش اجرا نمیشه ولی من الان اینو میخواستم بگم. خب آقای دکتر پزشکیان با شعار عمل به قانون اومدن. من حتی خودم در برنامه خودم هم بعد از انتخابات گفتم آقای پزشکیان ما قانون داریم، برین شما قانون رو پس اجرا بکنین.
بله.
الان بحث ماده 27 قانون حمایت از حقوق معلولین که ناظر بر حالا بحث پرداخت مستمری ها و کمک معیشتی ها و حق پرستاری و اینها هستش، این جزء اون موادی است که خب خیلی لازمه برای معلولین. بودجه خوبی رو هم نیاز داره و در واقع بودجه زیادی رو هم میخواد و اجراش هم میتونه خیلی از مشکلات معلولین رو که در بحث اشتغال دچار مشکل هستن برطرف بکنه. به حال در این قانون ما در خصوص خدمات ورزشی، خدمات تحصیلی، خدمات بهداشتی، نکات مختلفی مطرح شده و امکانات مختلفی در اختیار به حال دولت گذاشته شده که اینها اجرا باید بشه و اجرای این قانون میتونه بسیار به بهبود شرایط نابینایان در کشور کمک بکنه. الان سرکار خانم سفاری فرد در پخش حضور دارن، البته که حوزه ایشون بحث پیشگیری از معلولیته ولی خب به حال این مجموعه زیر مجموعه معاونت توانبخشی سازمان بهزیستی. اتفاقا دیروز خانم سفاری فرمایید صحبت مفصلی با خانم دکتر عباسی داشتیم، حالا ذکر خیر شما که به میان آمد، ولی بحثی که بود در مورد تجهیزات توانبخشی این اصلاح رویه در واقع تخصیصش و در واقع اختصاصش به شکل صحیح به نابینایان بود. یه نکته دیروز خانم دکتر عباسی گفتن تو گفتگو که هم باشون داشتم، ما الان شرایط ما یه جوریه که به ما گفتن که فقط وسایل ضروری رو میتونیم،
یعنی خیلی هاشو حذف کردن دیگه. بله.
آره میتونی فهم وسیله. خب وسیله ضروری برای معلولین میشه ویلچر، چون وسیله حرکتیشونه و اتفاقا بسیار حرف درستیه. حالا بریم ببینیم تو حوزه نابینایان این وسیله ضروری میشه چی؟
بله.
چیزی داریم که به اندازه ویلچر برای یک نابینا مهم باشه؟ داریم، عصای سفید.
بله.
ما نیاز داریم که عصاهای با کیفیت دارای امکانات خوب یا تولید بشه یا وارد بشه و در اختیار نابینایان
قرار بگیره. دارای امکانات خوب که میگین، شاید حالا مخاطبم این سوال براش پیش بیاد، چه امکاناتی؟
من عرض میکنم حضورتون. ببینید این ماجرای این قید وسایل ضروری رو که شما گذاشتین، مثلا این ور میاد توی بحث نابینایان، با توجه به حداقل یه نابینا با اینکه میتونه راه بره و شاید نیاز ضروریش مثلا یه عصای سفید باشه، ولی یه سری از نیازهاش اینجوری دیگه در مقایسه با اون ویلچره کم میاره و پوشش داده نمیشه. مثلا چی؟ مثلا یک دانشجوی نابینا قطعا به یک تبلت نابینا یا همون برجسته نگار همراه هوشمند نیاز داره. این دستگاه داره در داخل کشور خود ما تولید میشه و اصلا اصل حمایت از شرکت‌های دانش بنیان ایجاب میکنه که ما کمک این شرکت دانش بنیان پکتوس بکنیم تا بتونیم این ابزار رو در اختیار دوستان نابینا قرار بدیم. الان یک دستگاه برجسته نگار همراه هوشمند وسیله است که من به عنوان مجری نابینای رادیو متن‌هایی که دوستان نویسنده می‌نویسن توش میارم با خط بریل اجرا میکنم. این دستگاه چیزی حدود 130-140 میلیون قیمتشه. خب این دستگاه خریدش برای یک دانشجوی نابینا، برای یک اصلا برای خود من نابینا واقعا امکان پذیر نیست. ما باید بتونیم در نظام بیمه‌ای کشورمون این امکان رو به وجود بیاریم که بیمه ما بیاد تامین کنه این خدمات رو برای نابینایان.
این مسئله در چارچوب قانون دیگه، درسته؟ همین وسایل در
بله اصلا در قانون حمایت از حقوق معلولان در واقع وجود داره این نکته.
بله.
باز حالا مثلا ما از تجهیزات دیگه‌ای که بخوایم بهش اشاره کنیم، خب ما الان خب با بحران کاغذ بریل مواجهیم. یعنی خانم سفاری فر شما حتما در جریانید، همکارای من آقای سرمدی و دوستان در ماهنامه نسل مانا با بحران کاغذ بریل مواجهن. خب اینم یکی از مشکلاتی است که به حال باید برطرف بشه. بحث رکوردرهایی است که به هر حال در اختیار دانشجویان قرار داده بشه و یه بحث مهمتر، شهریه دانشجویان نابینا که بایستی توسط سازمان بهزیستی پرداخت بشه و اون هم باز در قانون حمایت از حقوق معلولین اومده.
یعنی الان پرداخت نمیشه؟
به هر حال به طور مرتب پرداخت نمیشه.
چرا؟ اون پرداخت میشه. آقای آذرمان سلیمان، به شما ارادت داریم. مواردی که تعمین از مطالبات به حق جامعه افراد دارای معلولیت بینایی هست، بسیاری از این موارد داره پرداخت میشه. ببینید شهری دانشجویی مثل همه افراد دارای معلولیت،
یه سری گیر و گرفتاری داریم دیگه، چون گزارشایی از نابینایان داره به دست ما میرسه. بلد. که ما مثلا سر فلان مورد مشکل داریم.
ممکنه برای افراد دارای معلولیت بینایی خفیف این مشکلات وجود داشته باشه، ولی ما برای معلولیت های بینایی متوسط بالا شهریه دانشجویی.
حالا خانم سفاری فر اصلا شما گفتی افرادی که حالا معلولیت خفیف دارن، من اصلا یه سری جدید الان یادم اومد. خیلی از ماها، خیلی از دوستان معلول و نابینای ما تاریخ اعتبار کارت معلولیتشون تموم شده. سازمان بهزیستی چرا کمیسیون برای افراد برگزار نمیکنه؟ کمیسیون های پزشکی رو برگزار نمیکنه که
چرا کمیسیون برگزار نمیکنه؟ آقای ماسیله
الان همسر من خانم واحدی اینجا مقابل من هستن.
نه با مراجعه بکنم.
خانم شما چند ماه کمیسیونتون برگزار نشده؟
آقای آذرماسیله
خانم سفاری فر کمیسیون ایشون برگزار نشده. اینو من فقط به عنوان یک نمونه زنده بهتون دارم میگم.
یه بار دیگه بفرمایید آقای آذرماسیله، از کی؟
از بهمن سال گذشته. چون موارد زیادی مبنی بر این ماجرا داره به دست ما میرسه. به هر حال دوستان به من در فضای مجازی پیام میدن و میگن آقا شما اینو تو برنامه 6 نقطه مطرح کن. چرا کمیسیون ها اینقدر دیر بگیرد؟
آقای آذرماسیله خیلی نکات خوبی رو گفتین، اجازه بدین خانم
من عرض میکنم. بله. ما کمیسیون های تعیین نوع شدت معلولیت رو داریم که هم افرادی که جدیدن به حوزه توانبخشی اضافه میشن و همین کسایی که نیاز به بررسی مجدد دارن و کسایی که تاریخ اعتبار کارتشون منقضی شده باید بررسی بشن. کمیسیون های ما دارن فعالانه کار رو انجام میدن، ولی که ممکنه پشت نوبت هم داشته باشیم. حالا موردی که ایشون میفرمه از بهمن، من تعجب میکنم که چرا انقدر طول کشیده باشه. ما تلاشمون بر این هستش که کمتر از این زمان ببره، یعنی بیش نهایتا 2 تا 3 ماه بیشتر پشت نوبت قرار نگیرم. مواردی ببینیم، ما خدماتی که در سازمان اولا که ارائه خدمت به افراد دارای ملیت صرفا به عهده بهسیسی نیست، بسیار از نهادها و ارگان ها باید تو این زمینه کمک بکنن، چون اینها هم شهروند هستن، حقوق شهروندیشون رو دارن. ما متولی افراد دارای ملیت در سازمان بهسیسی هستیم، ولی خدمات رو باید از جاهای مختلف بگیرم. عمده مشکلی که حالا آقای وزیر مسئله بهش اشاره نکردن، منابع مطالعاتی هستش که برای افراد دارای ملیت بینایی مورد نیازشون هست، چون که بسیاری از منابع مطالعاتی باید برای افراد نابینا به صورت گویا و بریل در بیاد.
بله.
ولی کن اینها به دلیل مالکیت معنوی که وجود داره، بعضی از نویسندگان کتب و انتشاراتی ها این فایل رو در اختیار قرار نمیدن برای اینکه گویا و بریل بشه. یکی از موزلاتشون همین هست. دیروز هم ما تو جلسه ای که بودیم از همکارانم،
بله بله، اینو دیروز آقای دکتر سایی هم راجبش صحبت کردن.
بله. از همکاران فرهنگ و ارشاد
سفاری فرد.
بله.
در کل حالا الان که آقای دکتر سید جواد حسینی اومدن و به نوعی خوشبینی در ما افزایش پیدا کرده،
میدانش
که شرایط سازمان بهزیستی بهتر بشه. من در مورد شما هم واقعا بارها گفتم شما یکی از مدیران شایسته و لایق سازمان بهزیستی هستید. میخوام شما رو جدا بکنم که بعد در مورد باقی مدیران بهزیستی به خصوص دور قبلی حرف بزنم.
نه
اجازه بدید بگن چالش ها رو، بالاخره ایشون نماینده نابینایی هست.
یکی از فاجعه بارترین دوران مدیریت سازمان بهزیستی بود.
چرا؟
یعنی آقای دکتر قادری که وقتی که اومد حکمشو گرفت، گذاشت رو سرش با این اقدام نوادین که من اومدم به نابینایان خدمت بکنم، دیدیم که در دوره ایشون بسیاری از اتفاقات در حوزه معلولین به خوبی رقم نخورد. چند مراکز توانبخشی ویژه نابینایان به سمت تعطیلی رفت، مثل مرکز خزانه، مثل مرکز رودکی.
بله.
حتی دوستان در ماجرای تعطیلی روزنامه ایران سپید نتونستن اثرگذار باشن و اون چیزی که الان تحت عنوان روزنامه ایران سپید داریم یه چیز نیمبنده، یه چیز به قول خودمون ناچسبیه به نسبت اون چیزی که قبلا داشتیم. تو بحث بودجه قانون اماده از حقوق معلولین که عرض کردم خدمتتون، تو بحث مناسب سازی که داریم میبینیم، تو بحث اشتغال و بحث سهمیه 3% استخدام داریم میبینیم، تو آزمونای استخدامی
هم آقای آذرمسئول ببینید. بله. من میون صحبت شما هستم به دلیل اینکه هر مدیری در هر سازمانی یک سری فعالیت‌هایی رو قطعا فعالیت‌های مثبتی رو داره که خوبه که دیده بشه. ما در زمان مدیریت قبلی سازمان انتقاداتی که شما می‌فرمایید از جانب حالا جامعه هدف رو من صحبت نمی‌کنم، من الان فقط می‌خوام بگم ما جذب اعتبار خوبی رو داشتیم. ما برای اولین بار آزمون استخدامی متمرکز رو برگزار کردیم در سازمان بهزیستی که این کمک کرد که ما بتونیم حدود 3300 فرد دارای معلولیت رو کمک بکنیم به جذب. مشکلاتی برای جذب افراد نابینا وجود داشته، همچنان داریم پیگیری میکنیم، به خصوص بر بحث آموزش و پرورش که حاضر نشدن جذب کنن افراد نابینای ما رو به دلایلی که حالا برای خودشون هم موجه بود.
ولی ما کارشناسای سازمان بهزیستی پشت معلولین وای نمیستادن.
اجازه بدید من عرض کنم خدمت شما، توی جلسات مصاحبه تمامی کارشناسان توانبخشی حضور داشتن و نظر میدادن و توانمندی افراد رو ثابت میکردن. ما از همکاران خود ما در بسیاری از این جلسات حضور داشتم. برای مناسب سازی ببینیم، ما دبیرخونه مناسب سازی هستیم. مناسب سازی رو باید ارگان ها، شهرداری ها، اونها باید اجرا بکنن که برای نابینایان بیشتر از افراد دارای معلولیت های دیگر در سطح جامعه مشاهد مناسب سازیشون بودیم. این که بخوایم قطعا انتظار داریم با ریاست جدید سازمان تغییر و تحولات مثبتی رو شاهدش باشیم. این رو که کمیت و کیفیت خدمات ما باید بهبود پیدا بکنه، افزایش پیدا کنه، حق مسلم شماست و وظیفه ما که پیگیر این موضوع باشیم.
دیروز شما صحبت آقای حسینی رو دقت کردین، گفتن که مواردی که سازمان بهزیستی باید بهش رسیدگی بکنه و جزء شرح وظایف سازمان بهزیستیه انقدر زیاده که تشبیه خوب به کار بردن، گفتن که یه تن نحیفیه که یک سر و گردن غولپیکر روش گذاشتن. خب این تن نحیف نمیتونه اون سر و گردن غولپیکر رو به دوش بکشه و بره جلو و باش حرکت بکنه.
بله ما داریم تلاشمون رو میکنیم آقای نازم‌آسا، ما داریم در این راستا تلاش خودمون رو میکنیم.
من در مورد شخص شما معتقدم که بله.
بله.
در مورد شخص شما ها
خواهش میکنم. نه واقعا داره تلاش میشه در سازمان.
آقای آذرماسوله.
بله.
چون روز روز شماست و ما میخوام فرصت داشته باشین بیشتر صحبت کنین. الان ما حالا فکر کنم تقریبا 4 دقیقه به پایان برنامه فرصت داریم. مهمترین خواسته هاتون که فکر میکنید عملی هم هستش در شرایط امروز، جامعه نابینایان و شما به نمایندگی از این عزیزان، نمایندگی از این عزیزان چه خواسته هایی هستش؟
من به جرات بهتون میگم جامعه معلولین و جامعه نابینایان هیچ خواسته ای نداره به جز یک مورد: قانون رو اجرا بکن، قانون حمایت از حقوق معلولین رو اجرا بکنید. یعنی اگر این یک خواسته برآورده بشه، من فکر میکنم که دیگه جامعه معلولین و جامعه نابینایان هیچ خواسته ای نداشته باشه، چرا که همه خواسته ها توی همین قانون دیده
اگر
شده.
اگر قانون رو بخوایم جزئی تر نگاه کنیم، کدوم بندش رو خیلی تاکید داریم؟
به هر حال بحث مستمری ها مطرحه.
بله.
بحث مستمری ها مطرحه، بحث تحصیل و اشتغال و ازدواجشون مطرحه.
بله.
که باید به اینها دقت بشه. میگم کل قانون حمایت از حقوق معلولین یه مجموعه ایه که بر همه رفتارهای جامعه معلولین نظارت داره و همه اینها توش تمهید شده و ما اگر این قانون رو بتونیم رعایت بکنیم، قطعا که بسیاری از مشکلات معلولین حل میشه. و ما اصلا چیزی ما میگم فقط قانون رو رعایت بکنین، همین اگر قانون اجرا بشه، شما شک نکنید که بسیاری از مشکلات جامعه معلولین برطرف میشه.
سپاسگزارم از شما، با شما خداحافظی میکنیم.
درود بر شما.
بله خانم دکتر صفاری فر، اگر نکته ای دارید بفرمایید به عنوان جنبند.
ببینید فرمایشی که آقای آذرماسوله داشته حق مسلم افراد دارای مالیات هست که قانونی که برایشون مصوب شده انتهای سال 96 به اجرا برسه. برای اجرای قانون قطعاً تامین منابع و اعتبار مورد نیاز هست. اعتبارش بسیار هنگفته و خیلی بیشتر از اعتباری هستش که در کل سازمان بهزیستی وجود داره. پیگیری های بسیار زیادی در مدت تصدی ریاست های محترم سازمان، ریاست های قبلی سازمان هم انجام شده. قطعا جناب آقای دکتر حسینی که به عنوان رئیس سازمان ما در خدمتشون هستیم و جلساتی که تا الان باهاشون داشتیم پیگیر این موضوع خواهند بود که ما بتونیم اعتبار لازم برای اجرای این قوانین رو داشته باشیم و ما هم بتونیم این کار رو انجام بدیم. این افراد از عزیزان ما هستن، جامعه هدف ما هستن و ما همه اینجا هستیم برای اینکه اونها زندگی بهتری رو داشته باشن. پس دنبال این هستیم و انشالله بتونیم با اعتبارات لازم قوانینی که مورد نیازشون هست و در قانون دیده شده، مواد قانونی که دیده شده، همه به اجرا برسه.
سپاسگزارم از همراهی شما، با شما خداحافظی میکنم.
موفق باشین، خدا نگهدار.
بله گفتگو کردم با سرکار خانم دکتر صفاری فرد، مدیر کل پیشگیری از معلولیت ها و تلفیق اجتماعی سازمان بهزیستی کشور. خب در برنامه امروز به تناسب مناسبت‌هایی که در تقویم داشتیم در ابتدا گفتگو کردیم با خانم مهندس درویشی، نماینده شورای مرکزی انجمن اولیا و مربیان مدارس کشور، با توجه به مناسبت روز پیوند اولیا مربیان و خانواده‌ها. و همچنین در ادامه رفتیم سراغ بحث نابینایان کشور به مناسبت روز جهانی عصای سفید و در این باره گفتگو کردیم با خانم دکتر صفاری فرد، مدیر کل پیشگیری از معلولیت‌ها و تلفیق اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، و همچنین آقای آذرماسوله از نابینایان هنرمند کشورمون که به موضوعات خوبی در این باره اشاره کردن و دغدغه‌های جامعه نابینایان کشور رو به درستی مورد اشاره قرار دادن. سپاسگزاریم از اینکه با ایران امروز همراه بودید. پیامک‌های بسیار بیشماری داشتیم. ممنونیم از اینکه باز هم در برنامه امروز ما مشارکت کردید. تا ایران امروز دیگر، همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان می سپارم. خدا یار و نگهدار همه شما باشه.